امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
به همه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا در هر کجا که هستید سلام میگم. خیلی خیلی خوش آمدید. هم ما دلمون تنگ شده بود، هم خیلی از شما دوستان خوب بینندمون، و لحظه شماری میکردیم برای دیدار حاجای عالی عزیزمون که امروز این اتفاق افتاد و الان من خدمتشون هستم و از محضرشون انشاءالله استفاده خواهیم کرد. حاجا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله، بنده خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار و بینندگان متدینمون سلام و عرض ادب دارم. ما هم حقیقتا همینجور توفیقی برای خودمون هست هر جلسه ای که بتونیم تو این برنامه حضور داشته باشیم، انشاءالله بتونیم مشمول دعای دوستان اهل بیت باشیم، متدینین بیننده، و انشاءالله که مفید باشیم.
انشاءالله خیلی خوشحالیم در هر صورت که دوباره شما رو زیارت میکنیم. قطعا دوستان خوبمون هم از این اتفاق خیلی خیلی خوشحالن. اگر یادتون باشه ما بحثمون با حاجای عالی در دوره قبل بحث یاد مرگ بود و انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. بحث مواقف تموم شده بود حاجای عالی، ظاهرن یک جنبندی هم در جلسه آخر داشتید. بحث قیامت رو ادامه خواهیم داد، ببینیم که در دوره جدید حاجای عالی چه مباحث رو طراحی کردن و انشاءالله قراره که به کجا برسیم و به چی بپردازیم. آخر خدمتتون هستم.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعت، همونجور که فرمودید ما بحث مواقف رو پشت سر گذاشتیم و خب طبیعتاً مباحث ادامه همون مباحث رو باید داشته باشیم تا انشاءالله بتونیم ورود به بحث بهشت و جهنم داشته باشیم. طبیعتاً وقتی بحث مواقف و ایستگاه‌های آخرت پیش میاد، یا به تعبیری دادگاه‌های بررسی اعمال، مسئله شهود و گواهان هم پیش میاد دیگه به تبع، چون هر دادگاهی بالاخره یه قاضی داره، یه متهمی داره، یه شهود و گواهانی داره که شهادت میدن، حالا یا به نفع اون متهم یا به ضرر اون متهم. ما اون بحث شهود و گواهان رو تو این جلسه میخوایم مطرح بکنیم که یکی از مباحث مهم قیامت هستش. در قرآن هم یکی از اوصاف قیامت همین مطرح شده، یوم یقوم الاشهاد، روزی که شاهدان گواهی میدن و به پا میخیزن برای شهادت دادن. و از همین آیه یه نکته ای رو متوجه میشیم، خداوند تعالی فرمود روزی که شهود و گواهان برپا میخیزن. معلومی که یکی نیست، شاهدان متعددی هست، شهود متعددی است که به نفع ما یا خدای نکرده به ضرر ما شهادت میدن. همینجور هم هست، ما از مجموع قرآن و روایات اینو به دست میاریم که علاوه بر خداوند متعال که اولین و اصلی ترین و مهمترین شاهد بر اعمال ما تو دنیا و گواه بر آخرت هستش، 9 دسته شهود و گواهان دیگری هم هستند که حالا به تدریج مطرح خواهیم کرد.
چه جایی داخل پرانتز یک سوال بپرسم، و اون همین که وقتی شاهد اصلی خداوند متعال و اوست که حکم میکنه، چه ضرورتی داره؟
بله این سوال بسیار سوال مناسبی هستش که اگه اجازه بفرمایید
همین بحث
خیلی خلال همین بحث ما مطرح خواهیم کرد. در هر حال این بحث شهادت خداوند متعال و اولین شاهدی که مطرح هستش در قرآن جاهای متعددی بیان شده، ان الله علی کل شیء شهید، آیاتی در این مضمون داریم که خدا بر هر چیزی شاهد هست، احاطه داره، گواه بر اعمال ما، بر مخفی ترین اعمال ما و بر اعماق وجود ما هستش. خب این شاهد اصلی ما. البته اگر خاطر شریفتون باشه ما قبلا مطرح می‌کردیم که رقیب بودن، ناظر بودن، حاضر بودن، شاهد بودن خدا در این عالم از باب ربوبیتش هست. یعنی ببینید نوع نگاه خدا به این عالم و بندگانش تو این عالم از باب رحمت، از باب تربیت، مراقبت، از باب امداد و نجات و تربیت، شبیه مراقبت یک پرستار نسبت به بیمارش داره، شبیه اون مراقبت یک پدر و مادر دلسوز نسبت به بچه، به خصوص طفل کوچکشون که احتیاج به مراقبت داره. اون نگاه مراقبتیشون نگاه امداد، کمک
که موجب رشد
و تربیتی که موجب رشده. شبیه مراقبت یک پلیس یا یک بازرس تو یک اداره نیست که یک نگاهی است که کی تخلف میکنه مچشو بگیره. درسته خداوند متعال اون شخصی رو هم که تخلف میکنه او رو هم میبینه، اما اصالتاً اون اصل نگاهش برای تربیت و ربوبیت به مقتضای اینکه خدا ربه، اصل نگاهش این هستش که اگر کسی این نگاه رو به هر حال در نظر داشته باشه که یه همچین ناظری متوجه او هست و هیچ خلوتی هم نیست که از او پنهان باشه، طبیعتاً اولین چیزی که هست خجالت میکشه که در حضور یه همچین مهربانی اگر جوری باشه که نافرمانی او رو بکنه، جسارت به او بکنه، کاری رو بکنه که خلاف رضای او باشه. این همونیست که اون عالمی از نجف میگه من میخواستم بیام ایران دیگه تحصیلاتم تمام شده بود، خدمت استادم گفتم که نصیحتی ما رو بکنید، سوغات راهی باشه برای من که برمیگردم ایران. گفت این آیه رو خیلی با خودت بخون که علم یعلم به ان الله یرا، نمیدونی که خدا میبینه تو رو. اگر این رو آدم دائم با خودش تکرار بکنه، انقدر تکرار بکنه که به جانش بنشینه که در همه جا در محضر پروردگار عالمه. امیرالمومنین یه جمله‌ای در نهج البلاغه دارن، خیلی این جمله عجیب و فوق‌العاده است. واقعا خوبه که دوستان بزرگوار این جمله رو بگیرن، تو حکمت‌های نهج البلاغه هستش. حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید که اتقوا معاصی الله فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم، بپرهیزید از این که خدا رو تو خلوت هاتون معصیت کنید، کسی داره شما رو نگاهتون بکنه که همون قاضی اون محکمه قیامته، شاهد خودش همون حاکمه. این خیلی چیز عجیبیه که تو محکمه خود اون حاکم کسیست که شاهد اعمال اون فرد بوده. خب از این جهت آدم باید هم از معصیت او بپرهیزه از طرفی، و از طرفی باید خیلی خوشحال بشه که تحت نظارت یک همچین چشمان مهربانیست. آدم زرنگ اونیست که از این حفاظت و نظارت استفاده بکنه. آقای شریعتی خدا رحمت کنه محمد الله عراقی رو،
خدا رحمت شکنه.
شاید بعضی از کسانی که تهران باشن دختر ایشون رو که بسیار متدین و صالح و عفیف بود، همین سالهای اخیر شاید 5-6 سالی که مرحوم شده، شاید این رو خبر داشته باشن و بدونن که ایشون خدمت هست ولی اصل علیه السلام رسیده. اینو مرحوم آیت الله عراقی خودشون میفرمودن. منم به استاد آیت الله مصلحی آقازاده ایشون که استاد خود بنده بودم شنیدم این مسئله رو که آیت عراقی میفرمودن که سالها قبل دختر ما که بسیار متدین هست میخواست برای حج مشرف بشه، خب خیلی میترسید چون تنها میخواست بره، همسرش نمیتونست باهاش باشه. اومد پیش من گفت که آقا من ناچارم، بالاخره حج واجب هست باید برم، چی کار بکنم؟ آیه رو که فرمودن که دخترم شما مهمان خدا هستی، اونجا خدا مهمان نوازی ازت خواهد کرد، اونجا که رفتی این ذکر یا حفیظ و یا علیم رو زیاد بکن. یا حفیظ بگو که تحت الحفظ خدا باشی، یا علیم بگو که خدا عنایتت بهت باشه. تو چشم خدا هستی، تو نظارت خدا هستی، خدا بهت عنایت. دختر ایشون رفت و بعد از مدتی که برگشت من حیات الله عراقی میفرمودن که این دختر به من میگفتش که آقا من وقتی وارد مسجد الحرام شدم برای اعمال طواف، سیل جمعیت رو که دیدم و اینکه خودم باید وارد این جمعیت انبوه بشم که خب گاهی موقع تنه میزنن، توجه ندارن، وحشت کردم، دیدم من ابدا نمیتونم وارد این جمعیت بشم. همینجوری عقب عقب اومدم یه گوشه از مسجدالحرام نشستم و با گریه و تأسف که چیکار بکنم اعمالم. یه مرتبه یاد حرف شما افتادم که گفتی که پدرم این ذکر رو بگو که خدا عنایت بهت میکنه، تو میهمان خدا هستی. گفتم یا حفیظ و یا علیم، این رو گفتم به این توجه که خدایا خدا رو به تو سپردم، تو داری منو میبینی، چشمان مهربانی داره منو میبینه. میگه خدا رو شاهد میگیرم یه مرتبه دیدم یک حلقه مانندی، یه دایره مانندی که یه تعدادی حلقه کردن دور یک نفر رو و صدایی شنیدم که با امام زمانت حج انجام بده. حضرت پشتش به من بود در محاذات حجرالاسود که شروع طواف از اونجاست. من وارد اون حلقه شدم، یه دایره مانندی بود، یه شخص دیگری هم بود، از پشت عبای حضرت رو گرفتم و حضرت شروع کرد هفت شوط رو زدن. من هفت دور با حضرت زدم و تمام این هفت دور مشغول تضرع به در خانه خداوند متعال و التماس و به هر حال دعا بودم و توسل به اهل بیت و به خصوص امام زمان علیه السلام. ایشون میگفت خدا میدونه تو طول این هفت دوری که زدم یک تنه به من نخورد. بعد از این که هفت دور رو زدیم اومدیم محاذی حجرالاسود که دیگه انتهای شوط هفتم بود، دیگه تو بین جمعیت حضرت رو دیگه ندیدم و تمام شد. ایشون میگفتش که از این نظارت و حفاظت خدا استفاده کرد. یعنی زرنگ همینه که از این چشمان مهربان و دستان گرم استفاده کنه، توی جای زندگی کم نیاره و امیدش رو از دست نده. به هر حال نظارت و توجه خدا و شهادت خدا، شاهد بودنش، اینجوری شاهد بودنیست برای امداد و کمک رسانیست.
او اینکه به عیوننا،
آفرین، که در جاهای مختلف قرآن این درس رو داده که فاینکه به عیوننا. سوالی که مطرح هست همین سوال هست سالیه که خب اگر خدا شاهده پس شهود دیگه چه کارن که در قرآن و روایات ما دستجاتی دیگری از شهود گفته شده که ناظر بر اعمال
غیر از خداوند متعال نه دسته دیگه.
بله بله بله، غیر از پروردگار عالم نه دسته دیگری هستن که حالا عرض خواهیم کرد. جواب مطلب این هست که این عمدتاً جنبه تربیتی داره. در روایت از امام صادق علیه السلام همین سوال شد که مثلا یک دسته از شهود ملائکه هستن که شاهد اعمال ما هستن، که ناظر هستن اعمالی که ما انجام میدیم، چه خوب چه بد. خب از امام صادق علیه السلام سوال کردن که با وجود شاهد بودن خود خداوند متعال دیگه ملائکه برای چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی کسی بدونه که چشمهای متعددی داره او رو میبینه، بیشتر از خودش مراقبت میکنه، بیشتر حواسش رو جمع میکنه. واقعا هم همینجوره. شما وقتی که ببینید که در محضر هزاران چشم هستید، طبیعتا توجهتون و مراقبتون به خودتون خیلی بیشتر میشه و واقعا از این جهت آدم باید این رو در نظر بگیری که همون جایی که ما گمان میکنیم که خلوتی هست و هیچ چشم ما رو نمیبینه، ده ها و صد ها چشم داره ما رو نگاه میکنه. ما خلوتی به این معنا نداریم. این همون روایت زیبایی است که شاید خیلی از دوستان شنیدن که شخصی خدمت امام حسین علیه السلام بیست که من اهل گناهم، ارادم ضعیفه، نمیتونم جلو خودمو بگیرم، هر چی که میخوام کاری بکنم که گناه نکنم نمیتونم، باز مرتکب میشم. شما یه چیزی به من بفرمایید، یه نصیحتی بکنید. امام حسین علیه السلام یه نصیحت قشنگی کردن، فرمودن که پنج کار رو بکن، هر گناهی میخوای انجام بدی انجام بده. فرمود افعل خمسه اشیا و اذنب ما شد، پنج کار رو انجام بده هر چی میخوای گناه کن. یکی این که لا تاکل رزق الله و اذنب ما شد، از رزق خدا استفاده نکن، نمک خدا رو نخور،
هر کاری خواستی بکن،
هر چی میخوای نمک دون بشکنی بشه. اگه بتونی رزق خدا رو نخوری
نمیشه،
که نمیشه. دومی که اطلب موضع ان لا یراک الله و اذنب، دومی که اخرج من ولایت الله و اذنب ما شد، از حکومت خدا، از قلمرو ولایت خدا برو بیرون، هر کار میخوای بکنی بکن. سومی که اطلب موضع ان لا یراک الله و اذنب ما شد، یه جای خلوت پیدا کن که خدا تو رو نبینه، هیچ کسی نباشه، هر کاری میخوای بکنی بکن. چهارم این که اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فدفعه عن نفسک و اذنب ما شد، وقتی که فرشته مرگ اومد بخواد جانت رو قبض بکنه، ملک الموت اومد، او رو از خودت دفعش بکن و هر کاری میخوای بکنی بکن. این قدرت رو داشته باش که مرگ رو از خودت دفع بکنی، هر کاری میخوای بکنی بکن. و پنجمی که اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فی النار و از دماشه. وقتی اون ملک دوزخ، ملک جهنم که اسمش مالک هست، خواست وارد جهنمت بکنه، بگو من نمیرم، بگو من وارد اینجا نمیشم. این قدرت رو داشته باش که اونجا مقاومت بکنی، هر کاری دلت بخواد بکنی.
هیچ کدوم اینو شدنی نیست.
و اگر هیچ کدوم از اینا شدنی نیست، پس حواست رو جمع بکن. خیلی درس قشنگیست که اگر این موعظه و امثال این موعظه ها هر از گاهی به گوش آدم بخوره و مرور بکنه آدم این رو که من نمک خدا رو دارم میخورم، من جلو چشم خدا هستم، قبض روح وقتی میخواد بشه من قدرتی ندارم و هر لحظه امکان قبض روح هست برای من، اگر اینا رو آدم در نظر بگیره میتونه مراقبت بکنه. به هر حال ما اونجایی که گمان میکنیم خلوتی داریم، هیچ خلوتی نداریم، ده ها چشم ناظر بر ما هست.
هر چی سیستم نظارتی دقیق‌تر و بسیط‌تر باشه کار مسخره.
برای همین هست که گواهان و شهود تعدادش زیاده که ما بیشتر مراقبت داشته باشیم و بهتر بتونیم از زندگی سالم‌تر بتونیم بهره‌مند بشیم. تو مناجات شعبانیه که این شبها شبش هست و به هر حال همونجور که همه دوستان و بزرگوار میدونن، ما شاید نداشته باشیم تو بین مناجات ها و دعاها که نقل شده بی استثنا همه ائمه میخوندن و مداومت برش داشتن، اما راجبه این مناجات شعبانی این رسیده که همه ائمه این رو میخوندن. واقعا فوق العاده است. من تقاضا میکنم دوستان و بزرگوار اگر حتی یک مرتبه، نه به قصد دعا و ثواب و اینا، ترجمهش رو ببینید چه مضامین عجیبی داره، چه معانی بلندی داره. یکی از جملات این، یکی از فرازهای این دعا این هستش که الهی قد سترت علی ذنوبم فی الدنیا، خدا یه گناهانی رو بر من تو دنیا پوشوندی، و انا احوج الی سترها علی منک فی الاخرى، با حال اینکه من خیلی محتاجترم تو آخرت اونها رو بر من بپوشونی، کسی نبینه اونجا که همه چی رو میاد، اونها رو بر من بپوشونی. تعبیر این هستش از لم تظهر حال احد من عبادک الصالحین، تو به هیچ یک از بندگان صالحت اونا رو نشون ندادی. فلا تفزهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، خدایا در مقابل اون بینندگان آخرت اونجا هم منو افتضاح نکن، رسوا نکن، در مقابل اون همه ای که میان اینجا گفتن ما دیدیمت و اونجا اگه شهادت بدن ما نمیتونم انکار بکنم چون من رو دیدن، از جزئیات اعمال من خبر داشتن. خدایا همونجور که تو دنیا پوشوندی تو آخرت هم بپوشم. اینا دعاهای زیبایی است که آدم از خدا باید بخواد که امدادهای خاص خدا شامل حالش بشه و همونجور که ستاریت الهی اینجا شامل حال بوده اونجا هم همینجوری باشه. به هر حال دومین شاهدی که از گواهان هست، از اون نه دسته دیگری غیر از خداوند متعال، انبیا هستن که در قرآن داره که ما از هر امتی فکیف اذا جئنا من کل امته بشهید، از هر امتی یک شاهد بیاریم. که این که خدا میفرماید در قیامت از هر امتی یک شاهد بیاریم، شاهد هر کسی نمیتونه باشه، باید کسی باشه که در دنیا دیده، از جزئیات اعمال خبر داره، اطلاع داره و عدالت به نحو کاملی داره که هیچ کم و زیاد هم نمیکنه. این غیر از معصوم کسی دیگری نیست. در هر امتی معصوم اون امت که طبیعتا پیغمبر اون امت هست، او شاهد خواهد.
غیر از این حضرات معصومین که ما میبینیم،
بله اون خودش دسته سومی که ائمه هستن. این انبیاء امتهای گذشته است که هر پیغمبری شاهد و گواه بر اعمال امتشه، حتی اگر از دنیا هم بره تا وقتی امتش باقیه از برزخ از عالم دیگه ناظره. اینا اینجور نیست که با از دنیا رفتن اشراف و احاطهشون تمام بشه. که تو این آیه قرآن خداوند متعال میفرماید فکیف اذا جئنا من کل امته بشهید، از هر امتی شاهدی میاریم که پیغمبر اون امته، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر تو رو شاهد بر همه اونها قرار میدیم. یعنی پیغمبر شاهد بر همه پیغمبرانه، گواه کارهای اوناست. گواه و شاهد اعمال پیغمبران پیغمبر اکرمه. امیرالمومنین در یه روایتی وقتی این آیه رو توضیح دادن فرمودن وقتی همه جمع رو در قیامت جمع میکنن، در همه خلائق رو در محلی جمع میکنن، انبیاء این امت ها رو میارن همجور که این آیه میگه، و پیغمبر اکرم که تعبیر امیرالمومنین و هو شهید علی الشهدا، پیغمبر شاهد بر همه این شهدا هست،
بر انبیاء،
بر همه امت های گذشته، و شهدا هم رسول، اون شهدا پیامبران هستن، همون انبیا هستن. بنابراین دسته دوم پیامبرانن. دسته سوم از شهود ائمه هستن که امامان معصوم، که در آیه قرآن تصریحی به این مسئله است. آیه قرآن در سوره توبه آیه 105 که خداوند تعالی میفرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری میخواهید بکنید بکنید، هم خدا اعمالتون رو میبینه، هم و رسوله رسول میبینن، و هم و المؤمنون مؤمنین اعمالتون رو میبینن. خب کدومی که از مؤمنین هستن که همه اعمال رو میبینن؟ چه مؤمنیست که
این قدرت رو داره،
این قدرت رو داره که آنچنان اشراف و احاطه‌ای داره که زوایای قلب ما رو هم خبر داره که وقتی نماز میخونیم به چه نیتیه، که بعد این چیزی رو که دیده و تحمل کرده بتونه بعداً ادای شهادت بکنه. رضا ائمه فرمودن که این مؤمنون ما معصومین هستیم، ما ائمه هستیم که اعمال شما جلو چشم ما هست. یکی سه خدمت امام رضا علیه السلام رسید، گفت میشه منو خانواده‌مو دعا بکنید؟ امام رضا فرمودن دعا نمی‌کنی، دائم شما پیش ما جلوی ما هستی. بعد این آیه رو خوندن حضرت، همین آیه رو خوندن که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، و از همینجا یه نکته فهمیده میشه. ببینید امام رضا فرمودن که ما دعاتون می‌کنیم، پس نظارت و شاهد بودن اهل بیت شبیه همون نظارت و شاهد بودن خداوند متعاله. اون جنبه تربیتی و امداد و نجات خودش
اون وری نگاه بکنید داره که موجب رشد ما باشه و استفاده درست
نیست که نگاه بکنه متخلف رو بگیرن. نه، وقتی او گفت دعا مون بکنید، حضرت فرمودن من این کارو نمیکنم، یعنی بدونی که تو بگی ما دعات میکنن، داریم شما رو میبینیم، نیازتون رو میدونیم.
یعنی اگه درست میتونم رفتار بکنیم، این نظارت و این مراقبت یک برگ برنده است برای همه ما.
بدون تردید همین جور هست. عرض کردم ببینیم کی داره نگاه میکنه، ببینیم یک کسی است که در رأس ارحم الراحمینه و بعد مظاهر رحمت خدا ائمه، که عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، این جور افراد دارن نگاه میکنن که ما نگفته دعامون میکنن، چه برسه اگه ازشون بخوایم. او طرف گفت دعا کن، امام رضا علیه السلام فرمود من این کارو نمیکنم. اینم یکی دیگه از شو. البته خب همینجا باید در نظر بگیریم که همین ائمه و همین انبیایی که در واقع شفیعان ما روز قیامت، همینا کمک ما تو قیامت هم همین جورن، همونجوری که در دنیا با دعاشون با امدادهاشون کمک ما هستن، در عالم قبر و قیامت هم همونا شفیع ما هستن. اما یه جمله امام صادق فرمود خیلی جمله تکان دهنده است، فرمود مواظب باشید همونی که قرار شفیعتون بشه خصمتون نشه. ویلون لمن کان شفعاءه خصماءه، وای به حال اون کسی که اونایی که قرار شفیعش بشن و امدادش بکنن با اعمالش با ضربه زدنهاش کاری بکنن که خدای نکرده اونا روشونو برگردونن. این رو باید مواظب باشیم، از این نگاه مهربان استفاده بکنیم، نه خدای نکرده سوء استفاده. چهارمین دسته از شهود ملائکه هستن. سومین دسته از شهود علاوه بر پیغمبران و ائمه، و البته اگر خداوند متعال هم جزء بدونیم، چهارمین دسته میشن ملائکه هستن، که در قرآن یک آیه هست تو سوره قاف آیه 21، خداوند متعال میفرماید و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر کسی رو ما میاریمش تو محشر، همراهش از پشت سری یک فرشته است که او رو میبره به سمت همون به هر حال دادگاه، و جلوی او هم یکی کسی است که شهادت میخواد بده، یعنی یه ملک از پشت که او رو هدایت میکنه به سمت اون دادگاه، و شهید یه ملک هم جلو که میخواد شاهد باشه، گواهی بر ما باشه. در قرآن دیگه نفرموده که این ملک و این فرشته‌ای که میخواد شهادت بده آیا همون فرشتگانی هستن که در دنیا اعمال ما رو ثبت و ضبط میکردن، همون رقیب عتید هستن یا نه؟ ولی قاعدتا باید همین باشه، چون همون دوتا ملک بودن که اعمال ما رو ثبت کردن و حاضر و ناظر بودن بر همه اعمال ما، قاعدتا همونا باید اینجا بیان اون چیزایی که دیدن
شهادت بدن.
و همینجور هم هستش، همون ملائکه‌ای که کرام الکاتبین هم بهشون گفته میشه، و اگر خاطر شرکتون باشه ما قبلا میگفتیم برای این بهشون میگن نویسندگان گرامی کریم، چون تو نوشتن اعمال خیر ما عجله دارن. اگه کسی عمل خیری انجام بده، اون ملک سمت راستی که گفتیم کنایه از سمت سعادت هست و اعمال خوب رو ثبت میکنه، با خوشحالی و عجله اون عمل خیری رو که ما انجام داریم 10 برابر مینویسه که در قرآن هم هست. و اگر عمل خدای نکرده شری و گناهی انجام بدیم، هر دو ملک محزون میشن. منتها ملک سمت راستی به اون ملک دیگه میگه ننویس، تا 7 ساعت اجازه بده ننویس. کریم بودنشون و بزرگوار بودنشون اینجوری. بعد از 7 ساعت اگر خدای نکرده کسی توبه نکرد، وقت برش نوشته میشه. این دو ملک هم در شب با ما هستن هم در روز، که کل اعمال ما رو میبینن. اینم یه دسته دیگری از از شهود. دسته دیگری است که ان شاء الله بعد از تلاوت.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی مباحث خوبی مطرح شد. میدونید که ما همزمان با شروع دوره جدید برنامه سمت خدا طرح ختم سراسری قرآن کریم رو آغاز کردیم به حول قوه الهی، و امروز دومین روزی هست که ما صفحه سوم قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، و ان شاء الله هممون هر روز یک صفحه قرآن تلاوت بکنیم و با تدبر و تأمل باشه ان شاء الله. نکته اگه داری تا جای عالی در مورد این مسئله ما میشنویم، توصیه شما رو بعد ان شاء الله
خواهش
برات رو بشنویم.
من فقط یه نکته به نظر من میرسه، حالا که تو این دوره جدید ختم قرآن به حمد الله توفیق داریم هستیم، تو روایات ما خیلی تاکید شده بر مداومت یک عملی رو که شروع کردید. اگر یک عمل مستحب رو، حالا اعمال واجب رو که واجبه باید انجام بدیم، اما اگر یک عمل مستحب رو شروع کردید، در روایت ما گفته شده ولی اون عمل کم باشه ولی ادامه پیدا کنه. مادا و معلیه العبد و انقله. امام صادق علیه السلام فرمود بهترین عمل اونیست که عبد و بنده برش مداومت داشته باشه ولو کم. ولو ما فرض کنید 10 تا آیه رو تو روز بخونیم، که در روایت ما داره که دیگه 10 تا کمتر جزو غافلین شمرده میشه، آدم 10 تا آیه کمتر رو تو روز اگر بخواد بخونه، حداقل 10 تا، همون حدود یک صفحه‌ای که الان خونده میشه،
این تداوم داشته باشه.
تداوم داشته باشی، این تداوم داشتن مثل همون دارویی است که آدم به تدریج بخوره. یه مرتبه شربت رو فرض کنید شما سر نمیکشید تا آخر، به تدریج مثلا روزی 3 قاشق
خون اثرشو میذاره،
ولی اثرشو میذاره. اگر همین تدریج ادامه پیدا بکنه، قرآن همونجوری که در روایت داره با گوشت و پوست و خون فرد عجین میشه، یعنی وارد جان آدم میشه. ان شاء الله که بتونیم اینجوری باشیم،
ان شاء الله، و ان شاء الله مشمول شفاعت قرآن کریم هم بشیم همه ما. خیلی ممنون، متشکرم. برمیگردیم ان شاء الله، گفتگومون با حاجی علی ادامه خواهیم داد. تلاوت آیات 6 تا 16 سوره مبارکه بقره اگر اشتباه نکرده باشم، صفحه 3 قرآن کریم رو با هم میشنویم. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا
ربهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد خدا کنه که به برکت این آیات نورانی دلمون و قلبمون ظرف قرآن بشه که فرمود خداوند دلی رو که ظرف قرآن شده عذاب نمی کنه یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو در مسائل جای عالی عزیزمون داشته باشیم ما خدمتتون هستیم
خواهش میکنم جناب شریعت آیه 7 سوره مبارکه بقره که خداوند پال در رابطه با کفار
بله
میفرمایید که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علا ابصار هم قشاوتون و لهم عذاب عظیم خدا مهر میزنه بر دلهای اونها طوری که دیگه هدایت نمیشن دیگه کارشون تمامه دیگه این تومار هدایتشون مهر خورده است دیگه یه در بسته است و علا سمع هم و بر گوشها و شنواییشون که دیگه حق رو نشنون و علا ابصار هم قشاوتون رو بیناییشون هم پرده است حجابه نمیتونن حق رو ببینن بله هم عذاب عظیم طبیعتا اینا دوچار عذاب عظیم الهی خواهد بود چون دیگه شامل هدایت شامل حالشون نمیشه نکته ای که تو این آیه داره که این هستی که خدا مهر بر بعضی دلها میزنه منتها این تعبیراتی که در قرآن اومده خدا بعضی ها رو گمراه میکنه یضل من یشا بعضی رو گمراه میکنه یا مهر بر دل بعضی ها میزنه که دیگه هدایت نمیشن عبارت دیگر همون گمراه شدنشونه یا مریضی بعضی ها رو زیاد میکنه خدا این جور چیزهایی که به خدا نسبت داده میشه این صفات تبعی خدا به تبع اعمال ماه خدا ابتداعا کارش هدایته کارش گشودن و راهنمایی کردن هست نه بستن در هدایت و در رحمت مگر اینکه خود ما کاری بکنیم که در رحمت برامون بسته بشه
یعنی اعمال ما باعث میشود که وقتی
یعنی اعمال باعث میشه وقتی ما از امکانات خدا و سرمایه هایی که داده از چشم درست استفاده نمیکنیم اون چیزی که باید ببینیم از گوش حق رو که باید بشنویم به جاش باطل میشنویم دل رو تبدیل به یک چراگاهی میکنیم که خدای نکرده به جای اینکه خدا بیاد توش هوا و هوس و باطل میاد توش انقدر جا میگیره که به کفر میکشه و خدای نکرده دیگه در به هدایت خودمون به رومون میبندیم مثل توپ در وسط تو اقیانوس رحمت زیاده ولی ما در رو بسیم خداوند متعال اینجا که میگه خدا مهر میکنه یعنی دیگه خدا هدایتشو میگیره از یه همچین کسی که دیگه درو بسته بوده به خودش بنابراین این صفات گمراه کردن مهر زدن صفات اصلی خدا نیست صفات تبعی خداست به تبع کار ما به تبع اعمال ما یعنی اولا ما خودمون این کار به سر خودمون اون کسی که کافر خدا نکرده به سرش آورده که امید که این جور چیزا اصلا شامل حال ما
ان شاء الله با حاجای عالی داریم در مورد شهود قیامت صحبت میکنیم خداوند متعال انبیا حضرات معصومین علیهم السلام و ملائکه ما تو این فرصتی که داریم فکر میکنم
بله پنجمین دسته از یا پنجمین چیزی که از شاهدان قیامت زمینی که روش قرار داریم مکان شما تو سوره زلزال میخونید که و اخرجت الارض اثقالها زمین در قیامت اون ذخائر و چیزهای سنگینی که در خودش بوده، انسانهایی که تو طول قرنها دفن شدن، اینا رو میده بیرون. یومئذن تحدث به اخبارها، و خود زمین شروع میکنه خبر دادن و رازهای نهفته در درون خودش رو برملا کردن و گفتن. یومئذن تحدث به اخبارها، زمین شروع میکنه به گفتن. گفتن لزوم نداره حتما با زبان و دندان و لب و دهان بشه، نه، گفتن هر موجودی و خبر دادنش به حساب خودشه، به تناسب خودشه. زمین خبر میده به ان ربک او حالها، چون خدا به او این چنین الهام کرده که بگو، خدا بهش اینجوری دستور داده. بنابراین یکی از شاهدان قیامت زمینه. تو فرهنگ دینی ما هیچ موجودی تو این عالم، از کوچکترین ذره تا بزرگترین اجرام، هیچ موجودی نیست که شعور و درک نداشته باشه. تمام موجودات این عالم، هر چیزی که بشه بهش گفت چیز، موجود، فرق نمیکنه. ما تو علوم طبیعی بعضی از موجودات رو میگیم موجودات زنده، بعضی رو میگیم موجودات بی جان و غیر زنده، اما تو فلسفه الهی تمام موجودات حیان، ادراک دارن، شعور دارن، ذکر دارن، همونجور که در قرآن داره و ام من شیئن الا یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی تو این عالم نیست مگر اینکه ذکر داره. شما نمیدونید ذکرشو، نمیفهمید ذکرشو، نه اینکه نمیشنوید، نه، نمیفهمید. بنابراین تمام موجودات ذکر، ما در روایاتمون داریم که ذکر موجودات بعضا گفته شده، مثلا فلان پرنده ذکرش چیه، مثلا خروس ذکرش چیه، کبوتر ذکرش چیه، همه اینها ذکر دارن. عالم حیه، عالم شعور داره. بنابراین وقتی که این چنین، به قول همون تعبیر مولوی که جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. واقعیش اینجوری، مرحوم میرداماد خودش نقل کرده توی رسالهش، شب جمعه بود من ذکر عالم رو شنیدم که میگفت تمام عالم میگفتن یا غنی و یا مغنی، ای بی نیاز و ای بی نیاز کننده، ای کسی که نیازها رو تو برطرف میکنی. یه مرتبه من عرض کردم مرحوم آخوند کاشی که از بزرگان و عرفای اصفهان بود تو همین سده اخیر، ایشون یکی از شاگردانش نیمه شب بلند شد تو مدرسه ای که آقا هم بود، میگفت من از کنار اتاق ایشون وقتی عبور میکردم، از کنار حجره ایشون، میگه یه مرتبه صدای ذکر درخت و در و دیوار و اطرافم رو شنیدم که میگن سبوح و قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. میگه بهتم زد. یه مرتبه نگاهم رو انداختم تو حجره، دیدم مرحوم آخوند کاشی که عرض کردم از بزرگان و عرفا بود، ایشون در سجده داره همین ذکر رو میگه، همه این مجموعه دارن این ذکر رو میگن. فردا وقتی من گفتم که آقای همچی چیزی شنیدم، ایشون رو کرد به یکی که نشسته بود، گفت این که آقا ذکر عالم رو شنیده که عالم ذکر میگن، اون که تعجبی نیست، تعجب اینه که شما گوشت باز شده. تعجب اینه که شما گوشت باز شده. گفت سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش از کجا شنید. حیرت من اینه
شما تونستی بفهمی،
که شما تونستی اینو بفهمی از پیغمبر. معروف یکی از معجزات پیغمبر این بود که یه مش سنگریزه رو برداشت و این سنگریزه ها و شن ها شروع کردن ذکر گفتن. معجزه پیغمبر ذکر گفتن سنگریزه ها نبود، اونا که همیشه دارن ذکر میگن. معجزش این بود که اون گوش ناشنوایی که نمیتونست ذکر رو بشنوه رو باز کرد که اونم بتونه بشنوه، و الا همه موجودات دارن ذکر میگن. به قول مرحوم حاج مولادی سبزواری، موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست، تو هر درختی اون ذکر هست، تو هر موجودی هست. اون وقت در روایات ما هستش که زمین ها کارهای شما رو میبینن، کارهای خوب یا بدتون رو. لذا از امام صادق سوال کرد شخص این تو علل و شرایط که آقا ما نمازهای نافلمون یه جا وایسیم بخونیم یا جاهای مختلف. نماز واجب رو گفتن تو خونتون یه جا بخونید، اون مصلا داشته باشید. اما نماز مستحب رو امام صادق فرمود نه، بل هاهنا و هاهنا، جاهای مختلف بخونید که شهادت بدن روز قیامت به نفعتون، که این فرد اینجا دو رکعت نماز خوند،
جاهای مختلف شهادت بدن.
شهادت بدن. یه سوالی فقط من به نظرم اینجا جا داره، و اون این که خب وقت با مسئله توبه چی میشه؟ اگر کسی گناهی کرده و زمین گناه رو ثبت کرده، بعد که توبه کرد، خب توبه یک انقلابی در فرده، اون زمین چی؟ اون که داره هنوز اون اطلاعاتش رو، گناهانی رو که این انجام داده. این امام صادق در یه روایتی فرمودن که وقتی که شخصی گناه مرتکب شده و خدای نکرده مرتکب گناهانی بوده، توبه کرد، خدا تعالی به تمام بقاع و جاهای زمین، بقعه‌ها و مکان‌هایی که این درش گناه کرده میگه همه رو بپوشون،
کتمان کنید،
کتمان کنید، بر ملائکه‌ای که ثبت کردن که میپوشونه. یعنی توبه یک حجاب درست میکنه بر تمام گناهان. من یه مرتبه شریعتی از مرحوم رسول دادخواه خیابانی نقل کردم،
از 2 دقیقه وقت
بله بله نه یه دقیقه بیشتر نیست، و دوستان رو باز توصیه میکنم به همون کتاب رسول ترک که 50 سال پیش ایشون مرحوم شد. میگفتن این فرد که در واقع به گونه‌ای آزاد شده دست امام حسین بود و به واسطه او توبه کرده بود، وقتی که از خیابونی رد میشد، اگه کار ضروری نداشت، مسجدی رو میبینید درش باز، میرفت دور کرد نماز رو، هر کی همراهش بود. این عادت رو میگفتن ازشون داشتیم. وارد یه مسجدی هم که میشد مثلا برای نماز، تا حالا نماز جماعت برپا بشه، دور کرد نماز اینجا میخوند، دو متر اون طرف دور کرد نماز اونجا میخوند، دو متر اون طرف.
چه آدم زرنگی بود.
یه مرتبه یکی از رفقاش گفت من دیگه با تو نمیام بیرون، من آبروم میره، خجالت میکشم پیش مردم، میگن آخه این چرا اینجوریه، هی میچرخه تو مسجد. رسول گریهش گرفت، گفت حق داری چون تو خبر نداری، من خیلی جاها گناه کردم، انقدر باید روی این زمین ها نماز بخونم که روز قیامت همه اینا شهادت بدن که این نماز تو من
بارک
ان شاء الله که بتونیم این زرنگی ها رو داشته
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. بحث شهدا و شاهدان روز قیامت موند، ان شاء الله هفته آینده ادامه میدیم بحث رو دیگه ان شاء الله. حسن ختام برنامه امروز ما هم مناجات از تعمیر در مسجد کوفه خواهد بود، منتهای عالی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
خواهش میکنند. خدا رو قسم میدیم به حق باب الهوائج، به حق این جانباز بزرگ که جانبازی رو به شهادت رو آموخت، قسمش میدیم که حاجات شرعی همه مؤمنین که الان دستشون به دعا بلند هستش رو اجابت بفرم
ان شاء الله. تا فردا خداوند پشت و پناهت. حاجا متشکرم از شما. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والدين شيئا